آمریکا.
سلام و وقت بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. برنامه ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. پرتاب بیش از 100 میزایل کروزی ایالات متحده بریتانیا و فرانسه بر سوریه واکنش های متفاوت بین المللی را در قبال داشته است. شورای امنیت ملل متحد ساعت پیش نشست اضطراری را پس از حمله بر سوریه برگزار کرد که در آن نیکی هیلی نماینده آمریکا در ملل متحد از اقدام نظامی کشورش بر سوریه دفاع کرده، گفت که این حمله انتقام جویی نبود، بلکه واشنگتن و دو متحد دیگرش خواستند تصریح کنند که پیامد حمله کیمیایی بر افراد ملکی چه می باشد. سفیر بولیویا در ملل متحد اما حمله میزایل بر سوریه را یک اقدام یکجانبه و توهین به نهاد ملل متحد عنوان کرد و با انتقاد شدید از واشنگتن گفت که در گذشته نیز ایالات متحده با حمله بر عراق، لیبیا و بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل به اقدامات یک طرفه دست زده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
سوریه، روسیه و ایران ضمن محکومیت این حملات از عواقب آن هشدار دادند. روسیه گفته است اکثر میزایل کروز سه کشور توسط سیستم دفاعی سوریه از بین برده شده است. در همین حال، مقامات ژاپن، کانادا و ترکیه از اقدام هماهنگ شده سه کشور حمایت کردند، اما چین خواهان رأی حل سیاسی در منازعه سوریه شده است. رئیس جمهور ترامپ شب گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی در قصر سفید که با گونه زنده نشر شد با صدور دستور حمله بر سوریه گفت که در این عملیات نظامی تأسیسات و مراکز تولید سلاح کیمیایی حکومت بشار الاسد هدف قرار خواهد گرفت. این حملات توسط تیاره ها و کشتی های جنگی این سه کشور بر دمشق و هومس صورت گرفت.
پیش از آن مقامات در واشنگتن، لندن و پاریس در دفاع از حمله میزایل بر سوریه گفتند که آنان نمی توانستند در برابر استعمال سلاح کیمیایی رژیم سوریه بی تفاوتی اختیار کنند. وزیر دفاع آمریکا گفته است که اگر سوریه در آینده از سلاح کیمیایی استفاده کند، باز هم مورد حمله قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صبح روز شنبه در یک پیام توییتر خود نوشته است که حملات میزایل های کروز بر سوریه به صورت کامل تطبیق شد و از بریتانیا و فرانسه که به گفته وی با قدرت نظامی خود در این حملات سهم گرفتند سپاسگزاری کرده است. آقای ترامپ همچنان با اشاره به حملات میزایل بر سوریه گفته است که نتیجه بهتر از این نمیتوانست به دست بیاید و ماموریت انجام شد. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده امروز گفته است که سوریه برای مدت زیاده توانمندی استفاده از سلاح کیمیایی خود را پس از این حملات از دست داده است. از جانب دیگر صدها سوری روز شنبه در چهارراهی معروف شهر دمشق گرد هم آمده و با بسدا در آوردن هارن موترهایشان و به اهتزاز آوردن بیرق سوریه مخالفتشان را با حملات مشترک هوایی ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا ابراز داشتند. ریاست جمهوری سوریه پس از حملات میزایل بر دمشق و حمص در توییتر خود نگاشته است روحیه های خوب و نجیب تحقیر نخواهند شد. قبل از آن صبح زود آواز انفجارهای مهیب ناشی از میزایل‌های کروز سه کشور متحد شهروندان دمشق و حمص را از خواب بیدار کرد. خبرنگار اسوسییتد پرس میگوید دود غلیظ از شرق دمشق به هوا بلند بود و آتش ناشی از اصابت میزایل‌ها آسمان دمشق را در صبح زود روشن کرده بود. ادامه خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز شنبه با آغاز روند ثبت نام رای دهندگان طالبان را مخاطب قرار داده گفت که اگر حمایت مردم را دارند، انتخابات پیش رو فرصتی است که می توانند در آن اشتراک کنند.
انتخابات وسیله عزیز که اختلاف سیاسی به اساس عقاید مردم، اختلافات فکری به اساس رای واضح و شفاف مردم فیصله شد.
رئیس جمهور غنی هم را با همسرش رولا غنی برای اشتراک در انتخابات پیش رو ثبت نام کردند و شهروندان افغانستان خواستند تا این روند را جدی بگیرند و خود را برای انتخاب کردن و انتخاب شدن آماده سازند. رئیس جمهور غنی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نیز آغاز کرده و تاریخ آن از سوی این کمیسیون اعلام خواهد شد. طالبان شب گذشته یک پایه برق وارداتی ازبکستان کابل را در ولسوالی دوشی ولایت بغلان منفجر کرده که در نتیجه آن برق بخش‌های از کابل و برخی ولایات دیگر قطع شده است. در صفحات اجتماعی فیسبوک امروز کاربران از تاریکی مطلق شهر کابل خبر داده گفته بودند که پس از 14 سال حضور نیروهای بین المللی در آن کشور، پایتخت بزرگترین کشور در منطقه آسیا در تاریکی محض به سر می‌برد. تا اکنون طالبان مسئولیت تخریب پایه برق را به دوش نگرفتند و در مورد درگیری در شهرهای کابل بغلان نیز به رسانه‌ها چیزی نگفتند. در خبر دیگر، رئیس شورای ولایتی فراه میگوید که شب گذشته جنگجویان گروه طالبان بر یک قرارگاه نیروهای افغان در ساحه دهک در شهر فراه حمله کرده، 8 سرباز اردوی ملی را کشته و 3 تن دیگر را مجروح کردند. اما ناصر مهری، سخنگوی والی فراه، رقم کشته شدگان را 2 سرباز نیروهای سرحدی خوانده و گفته است که 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. گروه طالبان با نشر خبرنامه گفتند که در آن درگیری 7 سرباز افغان را کشته و 4 تن را مجروح کردند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. در اثر حمله انتحاری گروهی تندروان بر سربازان مصری در یک پایگاه نظامی در جزیره سینای، 8 سربازان کشور کشته و 15 تن دیگر مجروح شده است. اعلامیه روز شنبه اردوی مصر بیان می‌دارد که در درگیری تندروان که حمایت انتحار کنندگان را نیز با خود داشتند، 14 شورشی نیز کشته شده است. تاکنون کسی یا گروه حمله مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. وزارت صحت فلسطین میگوید که در درگیری روز جمعه فلسطینیان با اردوی اسرائیل در امتداد سرحد غزه با اسرائیل، 1 فلسطینی جوان کشته و بیش از 900 تن دیگر مجروح شده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
این 3 هفته است که فلسطینی ها در نزدیکی پنجره های سرحدی غزه با اسرائیل دست به اعتصاب میزنند. اردوی اسرائیل گفته است برخی از مظاهره کنندگان به سوی سربازان اسرائیلی بمب‌های آتش‌زا و مواد انفجاری را پرتاب کرده و سایرین تلاش ورزیدن از پنجره‌ها عبور کنند. اعتراض کنندگان که به فراخوان حماس دست به مظاهره 6 هفته‌ای زدند، خواهان برگشت مهاجرین فلسطینی ساکن در اسرائیل به فلسطین می باشند.
و خبر آخر این که قصر سفید تایید کرده که کار روی برنامه ریزی دیدار میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی همچنان جریان داشته و واشنگتن و پیونگیانگ در این زمینه با هم در تماس مستقیم قرار دارند. یک مقام ارشد اداره ترامپ در صحبت با خبرنگاران وقوع دیدار رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون همتای کره‌ای‌اش را محتمل توصیف کرد و افزود که از چند هفته بدین سو برای زمینه سازی این ملاقات پروسه پیچیده‌ای در جریان بوده است. قرار است آقای ترامپ در این هفته با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن نیز دیدار کند و در آن دیدار راجع به ملاقات متوقعش با رهبر کره شمالی بحث کند. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های بخش برنامه. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه اوایل صبح روز شنبه بر سوریه با پرتاب بیش از 100 میزایل بر 3 مرکز سلاح کیمیایی در مربوطات شهرهای دمشق و حمص حمله کرده و این اقدام مشترک نظامی پاسخ به حمله مزنون کیمیایی در شهر دوما بوده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حملات آمریکا و متحدینش را تخبیه کرده و گفته است که او بحران که این عمل بحران بشری را در سوریه وخیم‌تر می‌سازد. سید عزیز رحمان همکار ما در مورد جزئیات بیشتر دارد.
ساعاتی پس از انجام حملات اخیر آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر سوریه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با نشر یک اعلامیه ضمن تقبیح این حملات گفته است که این اقدام نظامی تأثیر ویرانگر بر تمام سیستم روابط بین المللی داشته است. نیروهای هوایی و بحری ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه اوایل صبح امروز با پرتاب بیش از 100 میزایل 3 مرکز سلاح کیمیایی سوریه را در مربوطات شهرهای دمشق و حمص آن کشور مورد هدف قرار داد. روسیه ادعا کرده که حکومت سوریه اکثریت میزایل‌های پرتاب شده را از بین برده است. حملات صبح امروز بر سوریه در واکنش به یک حمله هفته گذشته در شهر دومای آن کشور صورت گرفت. امریکا و متحدینش ادعا دارند که حکومت سوریه در آن حمله از سلاح کیمیایی کار گرفته بود، اما دمشق و مسکو این ادعا را رد می کنند. رهبران امریکا و بریتانیا در مورد حمله بر سوریه چنین گفتند:
هدف از اقدامات ما امشب این است تا یک مانع قوی را در برابر تولید، گسترش و استفاده از سلاح کیمیایی ایجاد کنیم.
ما راه بدیل را ترجیح می دادیم، اما در این مورد هیچ راه دیگری وجود ندارد. ما اجازه داده نمی توانیم که استفاده از سلاح کیمیایی خواه در سوریه باشد یا در لندن و یا هر جای دیگری به یک امر معمول ببدل گردد.
سران اتحادیه اروپا، پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو و ژاپن نیز از حمله بر سوریه استقبال کرده اند. اما حکومت ایران آن را یک جنایت نظامی عنوان کرده است.
حمله دیشب سحر به سوریه یک جنایت است. بنده صریحا اعلام میکنم رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس جنایتکارند و جنایت کردند.
اردوی روسیه نیز گفته است که حملات به رهبری آمریکا اصلا در واکنش و موفقیت نیروهای حکومت سوریه در برابر تروریسم بین المللی بوده است.
ما چنین تلقی میکنیم که این حمله در واکنش به حمله تخیلی سلاح کیمیایی نبوده، بلکه در واکنش به موفقیت نیروهای مسلح سوریه در مبارزهشان به خاطر آزاد ساختن خاکشان از تروریسم بین المللی بوده است.
اردوی سوریه نیز گفته است که حملات غرب مانع مبارزه آنها نخواهد شد. در این حال دفتر ریاست جمهوری سوریه امروز با نشر این تصاویر ادعا کرده که بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور در حال ورود به دفتر کارش می باشد. عملیات نظامی آمریکا و متحدین این کشور بر سوریه در حال صورت گرفت که مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی به سوریه رسیده اند و قرار است امروز تحقیقاتشان را در مورد حمله کیمیایی شهر دوما آغاز کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، در حال است که تیم تحقیقاتی روی حملات کیمیایی در شهر دوما سوریه وارد منطقه شدند، به سوریه رسیدند و همچنان دو نشست اضطراری در حال در همین حال جریان داره. یک نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد در نیویورک جریان داره که لحظات قبل نماینده سفیر سوریه در سازمان در شورای امنیت سخنرانی میکرد و همچنان 29 عضو سفرای عضو ناتو در بروکسل هم نشست اضطراری را بعد از حمله هوایی بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و فرانسه بر سوریه، ناتو هم نشست اضطراری داشتن. تلاش داریم تا همکار خود لیلما صدی در روی خط مستقیم تلفن با خود داشته باشیم و جریان نشست اضطراری که در بروکسل جریان داره جزئیات را جویا شیم، لیکن تا لحظه بعد همکار ما تلاش میکنن که لیلا ماجان روی خط داشته باشیم. لیکن قبل از اینکه خانم صدی در روی خط بگیریم که فعلا نیستن، گزارش دیگر را بس هم شما میرسانیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با آغاز روند ثبت نام رای دهندگان از گروه طالبان خواسته است که اگر حمایت مردم را دارند در انتخابات اشتراک کنند. رئیس جمهور غنی همچنان از آغاز آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. سمسام سیرت گزارش میدهد.
روز شنبه روند ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان رسما در کابل و مراکز ولایات افغانستان آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با همسرش رولا غنی برای اشتراک در انتخابات پیشرو ثبت نام کردند و از ادبای افغانستان خواستند تا این روند را جدی بگیرند و خود را برای انتخاب کردن و انتخاب شدن آماده سازند. رئیس جمهور غنی طالبان را مخاطب قرار داده گفت که اگر حمایت مردم را دارند، انتخابات پیشرو فرصت است که می توانند در آن اشتراک کنند. آقای غنی افزود که آنان یک طرح جامع و واضح صلح را به طالبان و جامعه ارائه کردند و اگر طالبان باور دارند که میان مردم نفوذ دارند، پس انتخابات موقع آن است.
انتخابات وسیله عزیز که اختلاف سیاسی به اساس عقاید مردم، اختلافات فکری به اساس رای واضح و شفاف مردم فیصله شد و مردم افغانستان از خونریزی خسته هستند، میخواهند که سیاست کارا جای سیاست های که مقابله به زور و جبر است جای زیر بگیرند.
رئیس جمهور غنی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده و تاریخ آن از سوی این کمیسیون اعلام خواهد شد. آقای غنی افزود که از روند آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری باید از همین حالا نظارت صورت گیرد. آقای غنی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که برای ثبت نام باشندگان مناطق ناامن برای تهیه فهرست رای دهندگان ترتیبات خاص را اتخاذ نمایند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز برای اشتراک در انتخابات آینده ثبت نام کرد و گفت هر فردی که در روند ثبت نام اشتراک نکند نمیتواند در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری رای دهد. اما رئیس اجرایی مسائل امنیتی را یک مشکل جدی خواند.
وظیفه دولت است که تا حد ممکن امنیت را در این مرکز تامین کند. پس از آن وظیفه کمیسیون است در ساحاتی که تامین امنیت ممکن است چاره دیگر را اتخاذ کند تا مردم در انتخابات اشتراک نمایند.
روند ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان در دو مرحله انجام خواهد شد و دو ماه را در بر خواهد گرفت. روند ثبت نام رای دهندگان در مرحله نخست در کابل و مراکز ولایات صورت می‌گیرد و در مرحله بعدی در ولسوالی‌ها نیز انجام خواهد شد. معاذ‌الله دولتی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت
ثبت نام رای دهندگان و تهیه فهرست رای دهندگان برای نخستین بار در افغانستان یکی از گام‌های اصلاحی است. همون قسمی که جناب دکتر صاحب اشاره کردند دقیقاً ما بعد از این وقت که فهرست رای دهندگان ترتیب میشه ما با آمارهای خیالی سر و کار نداریم.
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار خواهد شد و بر بنیاد قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باید در سال آینده برگزار شود.
بله شنوندگان گرامی، قسمی که گفتیم که نشست اضطراری سفرای عضو ناتو در بروکسل صورت گرفته است و برای جزئیات بیشتر همکار ما لیلا سدی در روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. خانم سدی سلام بر شما، آواز ما را میشنوین شما؟
بله سلام بر شما. بله
خب اگر در مورد این نشست کمی معلومات بدین که واکنش ها چی بود، جزئیات نکات مهم روی کدام موضوعات بیشتر بحث شده و فضای این نشست چگونه بوده از خانم سدید؟
تشکر. قسمی که شما هم یادآور شدین، امروز شورای اتلانتیک شمالی یا سازمان ناتو با همکاری کشور انگلستان، امریکا و فرانسه یک جلسه اضطراری یا عاجله داشتند که 29 سفیر کشورهای عضو ناتو امروز در این جلسه اشتراک کرده بودند و همگیشان حمایت خود از حمله گذشته شب گذشته بر سوریه اعلان کردند و سرمنشی ناتو بعد از نشستی که با اعضای کاری خود در بروکسل داشت در یک نشست خبری شرکت کرد و جزئیات نشست اضطراری را با خبرنگاران در جریان گذاشت و ما بسیار به شکل فشرده موضوعات عمده از او را خدمت شما عرض میکنم و همچنان بجا میدانم که از جلسه که دیروز هم در پارلمان اتحادیه اروپا برگزار شده بود و رئیس شورای پارلمان اتحادیه اروپا همچنان حمایت ای اتحادیه را از کشور امریکا اعلان کرد.
خب بفرمایید.
امروز همچنان در نشست خبری که یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در بروکسل داشت و روی چند موضوع اشاره کرد و گفت که عملی که شب گذشته در سوریه اتفاق افتاد او را به دلیل مهم خواند که دستیابی بعدی کشور سوریه را به حملات شیمیایی منع کنه و به این دلیل اینا حمایت خود اعلان کردن و حمله که به تاریخ 7 اپریل در دوما اتفاق افتاده بود و مخصوصا باعث کشتار غیر نظامیان شد ایرا محکوم کردن و مسئول تمام از این کشتار حکومت اسد دانستان و گفتند که استفاده از سلاح شیمیایی هرچند منع اعلان شده بود و حکومت سوریه هم در سال 2013 قطعنامه مشترک سازمان ملل متحد تصویب کرد و با این دلیل اینا حکومت سوریه را محکوم کردند و گفتند که نباید چنین اتفاقات دوباره تکرار شود و سرمنشی ناتو همچنان گفت از زمان آغاز جنگ سوریه در سال 2011 تا اکنون از مجرای دیپلماتیک بسیار زیاد تلاش صورت گرفت اما به نتیجه نرسید و ما خواهان هرچی زودتر پایان جنگ در سوریه هستیم و به این دلیل ما تلاش میکنیم تا یک رای حل دیپلماتیک پیدا بکنیم و بتانیم بیشتر مسائل از طریق منابع دیپلماتیک حل بسازیم. و همچنان در نشست خبری اشاره بسیار کوتاه به کشور ایران و روسیه نمود که اینا همیشه باعث وتو کردن مسائل در سازمان ملل متحد میشن و خواستن که باید با هم بتانن از طریق گفتگوهای مسئله حل بکنن. ولی چیز بسیار مهم ای هست که امروز سرمنشی ناتو خوشبینی خود اعلان کرد که 29 کشور عضو ناتو در رابطه با این حملات با هم یک جای استاد هستن و حمایت خود از حمله اتفاق افتاده روز گذشته اعلان کردند. و همچنان اگر اجازه بدین فقط بسیار کوتاه در رابطه با مسئله که روز گذشته هم پارلمان اتحادیه اروپا روی از این مسئله بحث کردند و تاکید بری کردند که باید موضوع کشور سوریه را به شکل بسیار جدی مطرح بکنن و محکوم کردن استفاده از سلاح شیمیایی را که باعث کشتار افراد غیر نظامی شده و ایران محکوم کردن. نگفته نمانه که جزئیات بیشتر به دست نداد سرمنشی ناتو ای که این حملات آیا ادامه خواهد داشت و ای که این اولین یا آخرین بارش خواهد بود و ای که چی تعداد غیر نظامی ها در این حمله کشته شدند. ولی از ای که این واکنش های خارجی هم داشت و کشورهای عربی یک تعداد این حمله را محکوم کردند، ولی کشور فرانسه و بعضی کشورهای اروپایی حمایت خود از این اعلان کردند. به این دلیل ما فکر میکنم یک نگرانی میان کشورهای اتحادیه اروپا و همچنان کشورهای خاورمیانه را در پی خواهد داشت و امیدوار هستم که هر چیز زودتر یک راه حل دیپلماتیک برای این مسئله با وجود بیاید.
خانم صدید، آیا این جلسه تمام شده یا جریان داره فعلا؟
جلسه حدود یک ساعت قبل خاتمه یافت و فقط بعد از ختم جلسه سرمنشی ناتو به نشست خبری شرکت کرد و موضوعاتش ما قبلا با شما شریک ساختم.
خانم صدید، لطف کردین، تشکر از اینکه معلومات به شنونده رادیو آشنا صدای امریکا شما ارائه داشتین.
خواهش میکنم، برای شما هم وقت خوش. خدا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، شنوندگان گرامی، شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 5 صبح تا 7 صبح روزانه روی عین موج میشنوین. امروز در برنامه صبحانه ما در مورد اینکه ازبکستان از کمک $500 میلیون برای تعمیر خط آهن مزار شریف میمنه هرات خبر داده است و در این حال ازبکستان در تلاش است تا عضویت دائمی سازمان همکاری شانگهای را برای افغانستان کسب کند. در این مورد ما انترویو مصاحبه با خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان داریم که در برنامه های صبحگاهی تقدیم شما خواهد شد. و حالا میپردازیم به این گزارش که کاربران فیسبوک پس از افتضای اخیر در آن شبکه اجتماعی که باعث شد برخی از افراد مشهور صفحات فیسبوک خود را ببندند، اکنون با راه اندازی جنبش به نام صفحات فیسبوک را ببینید در تلاش پیدا کردن یک بدیل به عوض ای رسانه اجتماعی است. گزارش اسوشیتد پرس را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
اکنون که فیسبوک دچار آشفتگی شده و اعتبار آن نزد مردم در حفظ معلومات شخصی خدشه‌دار گردیده است، اشخاص سرشناس جهان از جمله آلن ماسک بنیانگذار تسلا و بریان اکتن بنیانگذار واتساپ که اکنون مالک آن خود فیسبوک است حسابات خیش را بستند. فهرست ترک کنندگان صفحه فیسبوک رو به افزایش است. تحریک فیسبوک را ببندید بعد از آن ایجاد شد که معلومات شخصی 87 میلیون کاربر فیسبوک به طور غیر مناسب آن از طرف شرکت کمبریج آنالیتیکا که ارقام را تحلیل می کند در فعالیت های مزنون وابسته به رئیس جمهور ترامپ در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با کار گرفته شده است. جیکوب شلسن بانی شرکت ریکاردینگ شلسن از فیسبوک جهت پیشبرد کارهای کمپانی خیش کار می گیرد. او فکر می کند که اکنون همگان می دانند که معلومات شخصی را چندین جنا مورد استفاده قرار می دهند. اما استفاده از این معلومات توسط کمبریج آنالیتیکا از حد گذشتن است.
شما بسیار با آن سر کار دارید. شما معلومات خیش را با شرکت ها شریک می کنید. استفاده از آن به مقاصد سیاسی به نظر من از حد گذشتن است. کار خوبی نیست و یک اندازه خوفناک است.
کیم جونگ مشاور کمپانی تکنیکی که برای مدت مدید است از فیسبوک خیش کار نگرفته است میگوید که یک تعداد دیگری نیز این کار را انجام میدهند.
به فکر من این نماینگر عدم مسئولیت پذیری اجتماعی از جانب فیسبوک محسوب می شود.
دبی هاگس معلم کتابخانه از دانش آموزان می خواهد تا بگویند که معلومات آنها در اینترنت به کجا می رود و از آن چگونه استفاده می شود. دبی می گوید که اخیراً دختر 28 سالش حساب فیسبوک خیش را در حالی بست که دختران کاکایش هنوز از آن استفاده می کنند و همه چیز را در آن شریک می کنند.
I have a Facebook account.
من حساب فیسبوک دارم. در این دو هفته اخیر من متردد هستم که آن را نگه دارم یا نه. نمیدانم. من از آن برای داشتن ارتباط با نزدیکانم استفاده می کنم. زیرا آنها بیرون از ایالت زندگی دارند. من آنها را از این طریق می بینم. هرگاه کدام رسانه دیگری که جای فیسبوک را بگیرد، فوری با آن تبدیل می کنم. اما مشکل اینجاست که در این صورت همه باید یک جایی با آن رسانه بروند.
با موجودیت افتضاح در فیسبوک، سایر رسانه ها از آن زیاد نفع بردند. یک شبکه دیگر اجتماعی به نام ماینز خود را اکنون رسانه غیر متمرکز برای آزادی در اینترنت می خواند. یکی دیگر نیز می وی است که می گوید در آن هیچ اعلانی نیست و کسی در آن تعقیب نمی گردد. مارک وینستاین بانی و رئیس میوی میگوید
ما به تعقیب کردن مردم کدام ضرورت نداریم. ما به معلومات آنها احتیاجی نداریم. ما باید یک رسانه خوبی باشیم، خدمات خوبی را عرضه کنیم و در پهلوی آن میتوان برخی جهات اختیاری را نیز در آن داشته باشیم.
هرگاه یک رسانه نتواند اعلان داشته باشد، سوال خلق میگردد که پس چگونه این رسانه عاید به دست میآورد؟ وینستاین میگوید که مشتریان حاضرند در برابر یک پروگرام اینترنتی یا اپ و خدمات به سطح بالا پول بپردازند، در صورتی که این رسانه خدماتی را به مشتریان عرضه کند و مشتریان را من حیث یک متاع به فروش نرساند. مارک وینستاین میافزاید This is a tipping point.
People have finally had enough. دیگر بس است. مردم بالاخره به سطوح آمده و میگویند با وجود آن نیز ما حساب فیسبوک خود را حفظ میکنیم. فرق نمیکند. اما فرق میکند. زیرا فیسبوک همچنان شما را در وب جستجو می کند. ما نمی خواهیم چون این کار به وقوع بپیوندد و کسی بالای شانه ما از ما نظارت کند.
فیسبوک به طور دوامدار به سرمایه گذاران به اثبات رسانیده است که می تواند همه چیز را مبدل به پول سازد و به جوانان چنین وانمود کند که این کار کدام عیبی ندارد. اما اکنون به یک آزمون بزرگ مواجه شده است. حالا باید استفاده کنندگان را متقاعد سازد که آنها می توانند بالای هر کلیکشان اعتماد کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشند. برنامه های بازپخش برنامه های برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. We'll be right back.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای